با سلام حضور شما بینندگان تلویزیون حزب کمونیست ایران. در برنامه‌های اخیر چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی بررسی اسلام سیاسی، دلایل ظهور و مراحل تکوین آن را شروع کردیم. پس از بررسی مذهب به طور عام و اسلام به طور خاص در طی 5 برنامه، از 2 برنامه قبلی وارد بحث مشخص علل ظهور اسلام سیاسی و یا دقیق‌تر بنیادگرایی اسلامی شدیم. در این برنامه همین بحث رو دنبال خواهیم کرد. خوشحال میشیم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان از تلویزیون حزب کمونیست ایران. زنده باشید.
خیلی ممنون. رفیق شالگونی، در برنامه قبلی رابطه ظهور بنیادگرای اسلامی با بحران جهانی سرمایه‌داری و جهانی سازی سرمایه‌داری را مورد بحث قرار دادیم. حالا سوال من اینه که کدام پیش‌زمینه‌ها موجب شد تا در ایران برای اولین بار جنبش بنیادگرای اسلامی به رهبری خمینی به قدرت سیاسی دست پیدا کنه؟
در آنچه این قضیه رو به اصلاح دقیق‌تر آدم به اصلاح مورد توجه قرار بده، بایستی یک نکته رو یادآوری بکنیم، بهش توجه بکنیم همه‌مون. اون عبارت از اینه که اصلا حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت واقعا استثنائیه. یه چنین چیزی تقریبا در تاریخ، حالا همه تاریخ رو هم اگه ول کنیم، در 400-500 سال اخیر در دنیا سابقه نداشته. اون چرا؟ علتش اینه که دستگاه روحانیت مذهب مسلط در قالب کشورها جزئی از دستگاه های ایدئولوژی که طبقه حاکمه، درش تردیدی نیست. منتها این که خود دستگاه ایدئولوژیک حکومت رو، قدرت سیاسی رو مستقیما در دست بگیره، یعنی روحانیت مستقیما در دست بگیره، واقعا سابقه نداشته. تنها موردی که میشه به اصطلاح در این مورد یه استثنایی باشه اینه که در دوره رنسانس، در مقابل رنسانس، یک نهضت ارتجاعی در ایتالیا شکل گرفت. در فلورانس یک کشیشی به نام جیرولامو ساوالارونا، این آدم در سال 1492 به اصطلاح شورش کرد و در فلورانس حکومت خاندان مدیچی رو به اصطلاح برانداخت و یک حکومت به اصطلاح مذهبی که یک راهب بود، یک کلیسا خودش، یعنی معتقد بود که مسیحیت خودش بایستی به اصطلاح حکومت رو در دست بگیره و روحانیت مسیحیت. این آدم چند سال بعد، فکر کنم در سال 97 یا 98، در همون چیز 1497 یا 98، اصلا به وسیله پاپ الکساندر ششم خلع لباس شد و در آتش سوزنده شد در عنوان تکفیر و فلان و اینها. حالا مثلا این پدیده رو، مثلا یه مورد مثلا شبیه این، نه اینطوری ها، مثلا کالون در مثلا 50 سال بعد از اون، مثلا در ژنو یک کالبچه با یکی از بنیانگذاران شاخه از پروتستانیزم مسیحی دیگه، در از دست کلیسای کاتولیک که فرار کرده بود از فرانسه، در ژنو به اصطلاح رهبری جنبش رو در دست گرفت. مدتی در واقع فرد اول، یعنی آدم مهمی شد که شهر ژنو رو به اصطلاح چیز در کنترل داشت. منتها دیگرانی هم بودن که اون مثل اون مال راهب فلورانس نبود، یه چنین چیزی هم بوده. منتها هیچ وقت اینا مثلا اولا یه چیزهای کوچکی بودن در شهرهای مناطق محدودی و چند سال بیشتر دوام نیاوردن. جمهوری اسلامی تنها دولتیه که در واقع دستگاه روحانیت مذهب مسلط در یک کشور خودش رأساً حکومت رو در دست بگیره. برای اینکه این قضیه رو بفهمیم بایستی به اصطلاح توجه داشته باشید به ویژگی روحانیت شیعه. توجه داشته باشید که روحانیت شیعه اساسا به حکومت غیر معصوم اعتقاد نداره، جزوی از یکی از اصول مذهب شیعه لاقل 12 امامی. شیعه 12 امامی اساسا معتقده که فقط مثلا امامان معصوم حق دارن که حکومت بکنن، بقیه بقیه حکومت ها را حکومت فاسد و ظلم و جور میدونند. حتی مثلا حکومت بزنا در دوره صفویه که در واقع در ایران بزنا تشیع دست بالا پیدا کرد به زور شمشیر البته اسماعیل صفوی و اینها، رسما به اصطلاح حکومت رسمی اعلام شد و اعلام کرد که هر کس به اصطلاح شیعه نباشه اونو میکشه، فلان میکنه، بهمان میکنه، و شیعیان فقهای شیعه رو رفتن در ایران فقیه شیعه که خیلی به اصطلاح اون موقع وسیع باشه و فلان نداشتن، رفتن از لبنان در واقع از جبل عامل و فلان و اینها یه دست فقها رو آوردن، فقهای شیعه رو که در به اصطلاح چیز در حکومت به اصطلاح مذهب شیعه رو رواج بدن، توجه داشته باشه. حتی در دوره صفویه منتها اینها هم حکومت رو به اصطلاح رسما نمیپذیرفتند، در کنار حکومت از اون حمایت میکردن برای تقویت تشیع به اصطلاح 12 امامی. حالا بیاییم بعد از اون هم که مثلا بعد از صفویه تشیع در ایران به اصطلاح مذهب رسمی تبدیل شد و اینها، هیچ وقت روحانیت شیعه در دستگاه به اصطلاح حکومتی رسما به اصطلاحی نداشته، بلکه در حمایت میکرده از اون. و مثلا در دوره قاجاری از پادشاهان قاجار حمایت میکردن، نه اینکه مثلا خودشون چی باشن، البته نفوذی داشتن، من منظورم اون نیست، یعنی جزی از دستگاه های ایدئولوژی که دولت بودن و اینا، و اهمیت هم داشتن، نفوذ هم داشتن، درش تردیدی نیست، ولی خودشون که دولت تشکیل بدن چنین چیزی اصلا با اعتقاد شیعه جور در نمیاد. این موقع یه تحقیقات به اصطلاح خوبی در این مورد کردم، از جمله در رابطه با این مسئله که چطور مثلا در بین حتی مراجع شیعه به اصطلاح حکومت خود روحانیت میتونه به اصطلاح معنا داشته باشه، این مسئله در مورد بحث قرار گرفته. از جمله اینها که من اشاره کردم که کارهای خیلی جالبی کرده که چقدر از مراجع شیعه اصلا با چنین چیزی مخالف بودند و این رو در واقع بدعت نادرستی میدونن، حرام میدونن. حتی محسن خدیور که خودش یک آخوند به اصطلاح مهمیه، از شاگردان آقای منتظری بوده، بعدن اصلا لباس روحانیت رو گذاشته کنار، حالا در دانشگاه‌های آمریکا استاد بسیار الهیات هست. این کتاب‌های زیادی نوشته، از جمله در این رابطه تحقیقات زیادی کرده. میشه به نوشته‌های اینها مثلا مراجعه بکنید. اصلا سایتی هم داره محسن کدیور، بری سایت محسن کدیور. اینا رو میشه دید اصلا چقدر در رابطه کارهای دقیقی شده است. منظورم اینه که دستگاه روحانیت شیعه در واقع اساساً با یک تناقض بزرگی هستش. اون عبارت از که شیعه در واقع امامی میگه که اصلاً حکومت اگر از طرف یک شخص معصوم نباشه که از دست علی بن ابی طالب هستن، از امامان شیعه، اون حکومت الهی نیست. دقت باید بکنید. و به این خاطر که مثلا شیعه های 12 امامی 11 امامشون که فوت شده، امام 12 رو میگن که همچنان زنده است دیگه، جاودانه مونده و فلان و اینها، که تا اینکه یه روزی برگرده و جهان را پر از به اصطلاح عدل و داد بکنه و فلان. حالا این حرف هاشون رو من دارم میگم که اصول اعتقادیشون رو بگم و اینا. پس بنابراین که در یه چنین چیزی اگر واقعا یک چنین نظریه‌ای بیرون بیاد که خود روحانیت حکومت کنه، این یک بدعت آشکاره و این بدعت رو هم دو که اشاره کردم خیلی ها مطرح کردن. مثلا شیعه، حکومت شیعه حکومت امام معصومه. در آنچه توجه داشته باشید در دوره انقلاب مشروطیت که به اصطلاح جنبش مشروطیت پا گرفت، یه عده ای از روحانیت، یک بخشی از روحانیت از انقلاب مشروطیت حمایت کردند و از جمله آخوند خراسانی، نمیدونم آیت الله مازندرانی و فلان و اینا که در نجف بودند و اینا در تهران هم بودند، در تبریز هم بودند، یه عده‌ای که حمایت میکردند از علمایی که به اصطلاح معتقد بودند که مردم حق دارند که خودشون نماینده داشته باشند و فلان و اینا مشروط باشه به اصطلاح. همین جنبش مشروطیت رو به اصطلاح به وجود آورد. یکی از مراجع مهم تقلید اون زمان آقای میرزای نائینی میگم بهش، یه کتابی نوشت اون موقع که خیلی معروف شده این کتاب، حتی بعدا مثلا طالقانی و فلان، آیت الله طالقانی و اینها در رابطه با این تفسیر نوشته فلان کرده که این خیلی بزرگش کردن دیگه همین آدم رو. این اومده از مشروطیت حمایت میکنه. استدلالش میدونید چیه؟ نمیگه که مشروطیت اگه به وجود بیاد حکومت عدلیه، میگه که استدلالش اینه دفع افسد به فاسد. میگه همه حکومت هایی که حکومت غیر معصوم باشه حکومت های فاسدی هستن. منتها فاسد داریم تا فاسد. یکی حکومت سلطان هاییه که در واقع به هیچ چی پاسخگو نیستن، یکی به اصطلاح حکومتیه که در واقع از طرف رأی مردم شیعیان انتخاب میشن، به اصطلاح تایید میشن، نماینده میفرستن و مشروط میکنن حکومت اون سلطان رو. این رو میگه که این حکومت هم خب یعنی حکومت مشروط هم فاسده، یعنی حکومت معصوم نیست، حکومت الهی نیست، حکومت شیعه و اسلامی نیست، اما از این طریق ما میتونیم فاسدترها رو به وسیله یک رژیم فاسد از میدان به در بکنیم. یعنی اون حکومتی که کمتر فاسده بزنه اون حکومتهایی رو که فاسدتر هستن رو از میدان به در بکنه. یعنی حکومت مشروطیت منتخب از طرف مردم رو، نمایندگی و فلان و اینها رو به اصطلاح حکومت فاسد میدونه که افسد رو، فاسدتر رو از میدان به در میکنه. این کتابش معروفه به نام تنبیه الامه و تنزیه المله، اصلا خیلی معروف هستش که در سال 1320 تا اونجا که من یادمه 1327 قمری به اصطلاح نوشته شده این کتاب، تقریبا در همون دوره های مشروطیت و اینا هستش. یعنی میخوام اینها رو شاهد بیارم تا نشون بدم که در اصطلاح بین روحانیت شیعه 12 امامی اصلا هر حکومتی که حکومت غیر معصوم باشه حکومت فاسد هستش اصلا. منتها فاسد داریم تا فاسد دیگه، مسئله بر سر اینه. این بدعت عجیب و غریبی که خمینی به وجود آورد واقعا بی سابقه بود. اصلا یه چی استدلال های کرد که همه به اصطلاح مراجع تقلید دیگه با هم با اون هم مخالفت میکنند و اینا. توجه داشتید این پس بنابراینه که یه بدعت عجیب و غریبیه. منتها چطور شد که اینا رو برای این میگم که بگم که مبنای نظری حکومت به اصطلاح شیعه اصلا در خود شیعه بیش از شاخه های دیگر اسلامی مذموم بد فلان بر. یعنی میدونید که علمای سنی شاخه های دیگر، حتی شاخه های به اصطلاح اسماعیلی، شیعه های اسماعیلی میدونید که امپراتوری تشکیل داده بودند و فلان، از اونها هم حمایت میکردند و فلان. در مصر میدونید که فاطمیون سالهای طولانی حکومت کردن، امپراتوری فاطمیون. مثلا اون شاعر معروف ایرانی ناصر خسرو جزو طرفداران اونها بوده و اینها، این از اینها زیاده دیگه. یا مثلا حسن صباح شورش میکرده از اسماعیلیا بوده دیگه، شیعیان اسماعیلی که هفت امامی هستن و اینا، علیه به اصطلاح اون حکومت های ظلم و جور و سلجوقی ها و نمیدونم فلان و اینها. منتها در بین شیعه 12 امامه چنین چیزی اصلا سابقه نداشته، هیچ اصلا چنین چیزی نداشته، بدعت خمینی بدعت عجیبی. این رو این اول مثلا بود. این بدعت چرا به وجود اومد؟ این خیلی مهمه که حالا از لحاظ نظری خیلی عجیبه، درست در کشوری که اصلا اکثریت مردم شیعه 12 امامی هستند، یه دفعه روحانیت شیعه که معتقده که جز امام معصوم نمیتونه فلان بکنه، خودش حکومت رو در دست میگیره. این یکی از اون تناقضات عجیب و غریبیه که به اصطلاح اتفاق افتاده. علتش چیه؟ علتش اینه که همون که قبلا هم در بحث آمود من یادآوری کردم، واقعیت اینه که در دوره رژیم شاهنشاهی مثلا محمد رضا شاه و اینها، واقعیت اینه که تمام جریانهای دیگر رو شاه بست، مخصوصا در 10-15 سال آخر حکومت محمد رضا شاه در واقع همه جریانهای سیاسی عملا ممنوع بودن. یعنی هر جمعه مثلا شما ها جوان هستید اونا یا ندیدید بدید. من اصلا یادمه که اصلا اون چه اومد گفتم مثلا حزب رستاخیز تشکیل داد، حتی قبل از حزب رستاخیز هم جریان های دیگر رو اصلا اجازه نمیداد نفس بکشند. یکی از دلایل انقلاب که شد اصلا در ایران شوره شد اینه. ولی وقتی که به اصطلاح این جریان به اصطلاح مشکلاتی به وجود اومد براش، البته علتش هم اینه که هر چقدر که درآمد نفت بیشتر میشد و امکانات بیشتری برای شاه به وجود می اومد، در واقع خیلی دیگه اعتماد به نفسش بالا می رفت و فلان، تو هر طوری شده باید من همه چیز رو به ازلات زیر و رو بکنم و اینا. و حتی می دونید که تقویم رو اشاره کردم که تقویم به اصطلاح رسمی کشور رو بدون این که با نمایندگان و فلان و اینا این چیزی اصلا بشه و اینها مردم رفراندوم بکنن فلان، عوض کردن. یعنی به جای محمد ابن عبدالله سال سلطنت کوروش به اصطلاح هخامنشی رو به اصطلاح آغاز تاریخ کردن در 1350 دیگه، که 2550 فلان شد دیگه.
من رفیق شارگونی، من الان سوالی برام پیش اومده، البته ببخشید حرف شما رو هم قطع کردم، میخوام بپرسم که چه عواملی باعث شد حکومت بنیادگرای جمهوری اسلامی قدرتش رو تثبیت کنه، یا این حکومت چگونه خودش رو تثبیت کرد که منجر به بیش از 4 دهه ماندگاری بر مسند قدرت آن شده از نظر شما؟
دقیقا سوال خیلی مهمیه که حالا این که چطور شکل گرفت و اینها، این واقعیت اینه که همه راه‌ها رو بسته بود، دستگاه روحانیت باز بود، میدان داده بود به اونها، و اونها وقتی که بحران شد میدان که به اصطلاح فضا رو که شل کردن، دستگاه روحانیت تنها روحانیت شیعه تنها نیرویی بود که در واقع تشکیلات داشت. بنابراین اونها تونستن خیلی نفوذشون رو گسترش بدن دیگه. قبلا اشاره کردم که مثلا در طبق تحقیقاتی که مثلا تلویزیون رضا قطبی در دوره رضا قطبی انجام داده، در تهران 30,000 هیئت مذهبی بوده مثلا در اوائل دهه 1350، و همون که مثلا مفاتیح الجنان که کتاب دعاست بالای 1,000,000 تیراژ داشته، در حالی که مثلا هیچ کتاب های دیگه اصلا امکان به اصلاحیز انتشار نمیافتند و فلان. دقت بکنید، خب اینا یعنی اون سنگ رو بستن و سنگ رو گشودن دیگه، همون داستان معروفه. ولی این که چطور شد این قوام پیدا کرد، واقعیت اینه که دستگاه روحانیت شیعه چون تشکیلات داشت، بلا فاصله به اصطلاح میتونست که در همه مناطق کشور به اصطلاح نفوذش رو گسترده بکنه، و این شاه هم امکان داده بود به این. و واقعیت ماجرا اینه که خود قدرت ها وقتی که بحران انقلابی شد در اون دوره کارتر و اینا فضا شل شد و اینا دیدن که یک انقلاب شکل گرفت، که یعنی به محضی که شل شد یه دفعه نارضایی ها مثل آتش فشان بیرون زد دیگه. قبلا هم اشاره کردم که من در این انقلاب تهی دستان شهری که در نتیجه به اصطلاح اصلاحات ارضی و فلان به شهرها سرازیر شده بودن و در شهر در اقتصاد ایران هنوز جذب کامل نشده بودند، اینها در بحران نقش مهمی داشتند. اینا ایدئولوژی دم دستشون چی بود؟ به اصطلاح همین اعتقادات مذهبی شیعه بود دیگه، که روحانیت در اختیار داشت و فلان، مسجد میرفتن، حسینیه میرفتن و فلان. مثلا تحقیقاتی کردن یه دیت چپهای ایران که تحقیقات خیلی با ارزشیه، همین مثلا آصف بیات، یکی دیگه از دوستان این رفقای به نام سروش و اینا، تحقیقاتی کردن که در اون دوره مثلا چطور در ایران مثلا نهادهای به اصطلاح هیئت‌های مذهبی و فلان گسترش پیدا می‌کردند و فلان و اینا، رابطه برقرار می‌شده، دستگاه روحانیت و فلان و اینا. ولی در این ماجرا طبیعیه که روحانیت امکانات بیشتری داشت برای تماس گرفتن با مردم، و اون مردمی هم که در به اصطلاح اومده بودن شهرها و اینها مونده بودن، این هم نیروی به اصطلاح اجتماعی، پایه اجتماعی روحانیت شده بود. البته بازار و اینها هم نقش داشته، نمیخوام بگم بازار سنتی هم نقش داشت، اینها تونستن به اصطلاح چه بکنن، به خودشون رو تحکیم بکنن. در همون فاصله 7-8 ماهی که در از شروع به اصطلاح نارضایی ها شکل گرفت تا مثلا قیام به اصطلاح بهمن سال به اصطلاح 79 دیگه، مثلا چی هستش 1357، در اون شرایط واقعیت اینه که همون دولت هایی که از جمله دولت آمریکا و اینها چون در گوادلوپ در رابطه با مسائل جهانی جلسه تشکیل داده بودند، به این نتیجه رسیدن که بهترین حالت برای اینکه جلوگیری بشه از نظر اونها اینه که مخصوصا چپ ها قدرت رو نگیرند و فلان. اون موقع اینا میترسیدن که از دو چیز خیلی میترسیدن، یک اینکه در ایران چند ملیتی ملیت های دیگه از جمله کردها و جریان های دیگری که چیز هستن جنبش ملی دارن، اینها بتونن به اصطلاح یه دفعه نیرومند بشن و قدرت رو. واقعیت هم اینه که وقتی که انقلاب 57 شکل می گرفت، در کردستان یکی از اون جاهایی بود که از اول اونجا خیلی فعال شد. مثلا در من یادمه که در مراسم به اصطلاح بزرگ داشتی که عزیز یوسفی یکی از چپهای قدیمی کردستان بود، من عضو حزب دموکرات هم بود و اینها، با ما هم زندان بود، با من مثلا هم اتاقی بوده مدت ها در زندان فلان اینا. این که فوت کرد عزاداری مهمی برای این شکل گرفت و مشابهات اینها چند تا حرکت و فلان شد و در کردستان شوراهایی تشکیل شد و اینها، که از بین اونها مثلا این تاریخچه این شوراها را میتونید مثلا از رفیق عزیزمون یوسف اردلان که با من هم زندان بوده و فلان اطلاعات خیلی دقیق تری اون داره، که مثلا ببینید که چطوری شوراها و فلان و اینها شکل میگرفتن در همون اوائل انقلاب کردستان. این نگرانی برای اون قدرت ها دیگر این بود که اینها رو بعدا کنترل نمیشه کرد. بعد از چپ ها هم اینا دو تا سازمان رو که نفوذ بیشتری داشتن، مجاهدین خلق و فدایان خلق، رو خیلی خطرناک می‌دونستن. می‌گفتن که اینها اگر نیرومند بشن و به قدرت دست پیدا بکنن دیگه نمیشه ایران رو کنترل کرد و اینها. بنابر اینه که اومدند میدان دادن به اصطلاح این که خود خمینی قدرت رو به دست بگیره. میدونید که خمینی حتی تا به اصطلاح حرکت‌های اعتراضی بزرگی که شروع بشه، نمیدونم فلان بشه، واقعا اصلا چی نبود تو جریان به اصطلاح، اونطوری نبود که مثلا نفوذی داشته باشه و فلان و اینا. البته نفوذ در بخش‌های سنتی جامعه نفوذ داشت به خاطر اون اعتراضاتی که علیه شاه کرده بود و اینا، منتها خودش هم اصلا فکر نمی‌کرد که این آدم ضمناً در موقعی که در تبعید بود، نه قبلا، یک دفعه یک نظریه ای رو شکل داده بود به نام همون ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه، خود اینم وسیله شده بود. منتها حتی وقتی که میخواستن به اصطلاح حکومت جمهوری اسلامی رو شکل بگیرن، حتی اسم جمهوری رو خود همین آدم ملعون است در دو این گذار که جمهوری باشه شاه نباشه و اون هم رأی مردم باید وجود داشته باشه و فلان. منتها واقعیت نه که در ولایت فقیه که نوشته بود رأی مردم ملاک نبود، اصلا ملاک نبود، حق بازی بود این در واقع. حتی بعدها گفتن شما در وعده هایی که در نفت شده و در پاریس به وعده میدادید اونا رو چرا عمل نکردید و اینا، مهدی بازرگان پرسید و فلان و اینا دیگه، گفت خدعه کردم، کلک زدم دیگه، مثلا اینا. واقعیت اینه که جریان های دیگه در واقع بسته شده بودن و اینها تونستن که نفوذ خودشون رو به اصطلاح گسترش بدن. متا چند عامل دیگر به این که برمیگردم مخصوصا به سوالی که شما مطرح، چند عامل به نظر من کمک کرد به این ماجرا. اولین مسئله واقعا این حکومت اسلامی رو تونست تثبیت بکنه حمله اون دیوانوار صدام حسین بود به ایران. صدام حسین که دید اوضاع گارش میشه در ایران و فلان و اینها، فکر کرد که ایران رو میتونه مخصوصا مناطق عرب نشین ایران رو ملحق بکنه به عراق، مخصوصا چون تحقیر شده بود در رویارویی با حکومت شاه و شاه وادار کرده بود ماجرای شد العرب رو طوری که شاه میخواست به پذیره و فلان و اینها. این چه کار کرد؟ اومد یه دفعه حمله کرد به ایران. خود این حمله باعث شد که یه دفعه اون ناسیونالیزم ایرانی حتی در بین عرب‌ها ایران برانگیخته بشه و مقاومت جدیدی شکل بگیره. به این خاطر بود که خمینی جنگ رو در واقع گفت به اصطلاح برکته. یادتونه دیگه، اینو شما یادتون نمیاد، شما یادتون نمیاد، ولی خمینی اصلا گفت اون جنگ برکته، باید ادامه پیدا. چرا؟ تثبیت کرد رو مثلا شرایطی به وجود، شرایط استثنایی با یک کشور خارجی در حال جنگ هستید و اینها، در اون شرایط مردمی که خاکشون هم اشغال شده که نمیان حکومت رو براندازن. بنابراین این مسئله فرصتی رو به وجود آورد که روحانیت طرفدار خمینی خودش رو تثبیت بکنه. این هم یه مسئله ای بود. مسئله دیگری که به این ماجرا کمک کرد به نظر من علاوه بر صدام حسین، اون کار ابلهانه‌ای بود که سازمان مجاهدین خلق به استاسیز کردن دیگه، کمک کردن به این ماجرا. اون چه بود؟ اون عبارت از این بود که اومدن در اول با خمینی میخواستن حتی بیعت کنن، رفتن پیشش فلان بهمان و اینها، فکر میکردن که خمینی خام میشه و اینها رو میپذیره. خمینی وارد که یه چیز بنیادگرا بود و مجاهدین یک به اصطلاح تجدید نظر طلبی بود در روحانیت شیعه، فهمم خودشون هم دستگاه روحانیت رو حتی خطرناک میدونستن، محمد هر نژاد و فلان، اونا رو قبول نداشت اصلا، حاضر نشده بود حتی به حمایت از به اصطلاح مجاهدین حتی یه بار اعلامیه بده که اعدام نکنن مثلا فعالان مجاهدین رو. این اومد به اصلاح چه هستش که دید که خمینی کنار نمیاد و فلان و اینها، در سال 60 که یک تظاهرات خیابانی بزرگی رو میخواستن در خرداد 60 راه اندازی بکنن به عنوان اعتراض و فلان و اینها، و خمینی که کوبیدین و این گفت که ما وارد فاز نظامی شده ایم. این یک کار واقعا ابلهانه بود در شرایطی که اکثریت مردم هنوز به خمینی توهم داشته بود داشتن. شما یه جنگ مسلحانه ای رو علیه حکومت تشکیل بدید، مسلمه که کار خراب میشه، تازه کشور هم در دست به اصطلاح در معرض یک اشغال خارجی، جنگ با یه کشور دیگه است و فلان. عامل دیگری که کمک کرد به این به نظر من بخشی از چپ و در رأس آنها حزب توده اومدن فکر کردن که خمینی در واقع چون بر علیه آمریکا و سفارتگیری و اینها که خیلی خوشحال شده بودند، اینا که نفوذ آمریکا رو به اصطلاح میکنه، پس بنابراین که از این باید حمایت کرد، مهم نیست اصلا چه هستش. و اومدن حتی برژنف هم اینو در یکی از نطقهاش برای یکی از کنگره‌های حزبشون اینو مطرح کرد، گفت مسئله تناقضیه فلان، این حکومت بنیادگراست و فلان، ولی از یه نظر نفوذ امپریالیسم آمریکا رو به اصطلاح میکنه از ایران و منطقه و فلان، در ایران هم منطقه مهم. حزب توده هم که با کله رفت به حمایت از خمینی دیگه، اصلا امام خط امام و فلان رو درست کرد که علیه آمریکا و فلان و اینها، و در داخل خود سازمان فدایی هم به نظر من یک جریانی که متاسفانه شکل گرفته بود، از قبلم یه مقدار نفوذ داشت و فلان و در رأسش فرخ نگهدار و اینها بود، واقعیت اینه که اونها پیوستن اونها به که یه سازمان توده‌ای بود شده بود دیگه، در انقلاب، در دوره انقلاب یه سازمان واقعا توده‌ای شده بود، سازمان فدایی، بعد اومد در واقع حمایت کرد از خمینی و همین حمایت و از سفارتگیری حمایت کرد، نمیدونم از کارهای بعدی و فلان، امپریالیسم و فلان دیگه، مبارزه با امپریالیسم اولویت ماست و فلان دیگه، یه دموکراسی فلان و همان اصلا بی‌معناست. این خودش هم خیلی به دقیق کمک کرد به ماجرای به اصطلاح چیز حرکت به اصطلاح تثبیت حکومت خمینی که راحت تر بتونه مخالفان را سرکوب بکنه و خودش رو تثبیت بکنه. اینها عوامل مهمی بودن که به اصطلاح کمک کردن خمینی در واقع در عنوان یک نوع دفاع از به اصطلاح اسلام، دفاع از کشور، دفاع از به اصطلاح مردم فلان و اینا، مردم هم توهم داشتند و اینها، خودش رو تثبیت بکنه. این مسئله که چرا در کشوری با این مشخصات که در ایرانی که اصلا شیعه بوده، که اصلا به حکومت حتی غیر معصوم اصلا اعتقاد نداشتند در شیعه ها، یه دفعه بیان خود حکومت، خود روحانیتی که اصلا چنین دیده که اصلا امامت یکی از اصول دین مثلا شیعیان، اصول مذهب شده دیگه، عدل و امامت میگن اون پنج اصل درست کردن و فلان، یکیش هم توحید و نبوت معاد که خب این سه تا همه مسلمانان قبول دارن، اینها به عنوان ما چیز امامت یک اصل چهارمی رو اضافه کردن. یک مسئله هم که بحثی بوده که عدل الهی یا نمیدونم فلان و اینا، یا مشیت الهی چی هستش، یا خدا عادل فلان، این بحثیه که در دوره عباسی شکل گرفته بود و اینا، اینو هم به اصطلاح اصول دینشون کرده بودن. یه اصول میخوام بگم که اصول دین شیعیان اساسا امامت یعنی حکومت معصوم بود، اینا اومدن یه دفعه چنین چیزی کردن. این تناقضاتی بود که در ما حکومت شاه با روحانیت شیعه که چون ادغام شده اصلا نبود در دولت، راحت تر میتونست خودش رو سازمان بده و عملا در واقع حتی روحانیانی که طرفدار حکومت بودن ولی خودشون مستقل بودن، اینطوری نبود که مثلا از حکومت حمایت میکردن فلان و اینا، یعنی نه مثلا آقای شریعت مداری که مثلا از رژیم شاه به نفعی حمایت میکرد، نه که کاملا وابسته باشه ولی حمایت میکرد، آشکارا حمایت میکرد، از زمان مثلا فرقه دموکرات آذربایجان، فرقه دموکرات کردستان و فلان، این آدم اصلا از اونجا اصلا عروج کرده بود و فلان شده بود یکی از حامیان حکومت شاه دیگه، ولی اونها هم مستقل بودن، اینطوری نبود که مثلا وابسته یعنی جزوی از حکومت شاه باشد، دفاع میکردن، یعنی همون که گفتم جزی از دستگاه های ایدئولوژی که حامی حکومت شاه بودن، نه اینکه در داخل. یه دفعه خمینی از داخل اونها در اومد، خمینی هم اعتراض کرده بود و چون نارضایی وسیعی در مخصوصا در اون 10-15 سال آخر رژیم شاه به وجود اومده بود و به علاوه خود رژیم شاه محصول یک کودتایی شده بود که در سال 32 شکل گرفته بود، چه در ذهن ایرانی ها، همه ایرانی ها این بود که اینا آمریکایی ها و انگلیسی ها روی کار آوردند و اینها حکومت مصدق رو که تنها حکومتی بود که در واقع ملی بود، میخواست نفت ایران رو ملی کنه و فلان، برانداخته بودند و فلان به کمک امپریالیست ها فلان، مجموعه اینها کمک کرد که به اصطلاح خمینی از این ماجرا بهره برداری بکنه، ولی خودش حتی دشمن مصدق هم بود، از بارها هم علنا گفته بود، یعنی یه دفعه مردم کلاه گشادی سرشون رفت تا بیان دریابن در واقع اینا خودشون رو تثبیت کرده بودن و این طوری شد که در ایران، در ایرانی که اصلا نمی بایست به اصطلاح روحانیت قدرت داشته باشه، روحانیت مستقیما قدرت رو در دست گرفت، یه چیز شاز و نادری. و بعدن حالا اگه فرصت باشه در صحبت‌های بعدی من میگم که بر مدل این در بین سنی‌ها به اصطلاح یه عده‌ای از اون بنیادگراها و فلان و اینها چیز کردن که ما هم بتونیم روحانیت خودمون حکومت بکنیم دیگه. از جمله مثلا آمریکایی‌ها این ایده رو که مثلا حکومت که مثلا خمینی میگه که روحانیت خودش حکومت بکنه فلان، وقتی که افغانستان شوروی اونجا اومده بود اشغال کرده بود و فلان و اینا، که خود اونم یه اقدام خیلی دیوانواری بود که واقعا اصلا خود ماجرای بنیادگرایی رو در افغانستان تقویت کرد و اینها، اینا اومدن حکومت حتی در دوره کلینتون و اینها هستن، حتی در واقع طالبان رو که از خود آخونده ها به اصلاح بیاییم یه شاخه ای درست کنیم، ایده مال آمریکایی ها بود، بعد ضیاءالحق پاکستان جنرال ضیاءالحق به این مسئله سازمان داد، پول داد و اینها، از به اصلاح آخونده های دیوباندی و فلان و اینها کمک گرفتن که این طلبه ها رو فلان رو که همون طالبان میگن همون طلبه های آخونده های جوان و فلان و اینها رو تقویت کنند و فلان، و امارات و اینها پولش رو دادند و اینها این کمک کرد که این ماجرای طالبان هم حتی بر مبنای الگوی همین شیعه اثناعشری که درست کرده بود خمینی شکل بگیره. بعدن حتی داعش نمیدونم القاعده رو که خودشون حکومت به دست بیارند و فلان و اینها در مدل این میخواستن هستن درست بکنن، این چش موفق شد. حتی همزمان با این بخشی از به اصطلاح سنی ها هم در واقع در حرم مکه، در خانه مکه، خانه مکه رو اشغال کردن، که ما هم به تبعیت از خود همین این اقدامی که در ایران صورت گرفته ما خودمون حکومت تشکیل میدیم و فلان، که بعدن سعودی ها به کمک به اصطلاح نیروهای پلیس به اصطلاح فرانسه و فلان و اینا کمک گرفتند و اینا رو قتل عام کردن در خود همین داخل مکه و حرم به اصطلاح کعبه و فلان و اینا. یعنی میخوام بگم که این پدیده عجیب و غریب رو اصلا خمینی بنیاد گذاشت، وگرنه در دنیای اسلام به اصطلاح دستگاه های روحانیت مخصوصا در بین سنی ها اصلا جزء دستگاه های ایدئولوژی که حامی دولت ها بوده، نه اینکه خودش حکومت بکنه. این دست بین شیعه ها به وجود اومد که یکی از تناقضات عجیب و غریب تاریخ به اصطلاح ماست دیگه، که منتها مردم که متوجه میشند و اینا خیلی مهمه که این تناقضات رو دریابند که چطور شد این در نتیجه تا حدود زیادی خفقان و به اصطلاح بی اطلاعی بود که جریانهای سیاسی دیگه وجود نداشتن و مردم هم آگاهی کافی نداشتن از تفکرات حتی خود روحانیون و اینها. این باعث شد که در ایران که چه وضعی به وجود اومده بود و فلان و اینها، یه دفعه چه پدیده عجیب و غریبی شکل بدید.
بله رفیق شالگونی، در این مورد سوال زیاده، اگه اجازه بدین چون این بحث خیلی طولانی میشه بذاریم برای هفته‌ای آینده، نظر شما در این مورد چیه؟
حتما در خدمتتون خواهم بود.
الان اگه شما حرف ناگفته‌ای دارین که بخواین اضافه کنین.
نه من فقط میخوام بگم که همه این بنیادگرای اسلامی که هستن شکل گرفت و اسلام بنیادگرا یا اسلام سیاسی یه دفعه بالا اومد به این صورت، همونطور که قبلا اشاره کردم، قبلا هم اسلام اصلا دین سیاسیه، چون در به همون دلایلی که قبلا اشاره کردم، اونها این که بالا اومد واقعیت اینه که این تکانی که در ایران انقلاب 57 به وجود آورد، این شتاب داد به این ماجرا و شک داد حتی در بین سنی ها. مثلا طالبان اصلا سنی هستند، یه حنفی هستند، اصلا شیعه نیستند، که منتها این ماجرا رو به شک داد و اینها، و خود این تناقضات بی پایانی داره که اصلا بایستی جداگانه همونطور که گفتید بهش بپرداز.
همونطوره. خیلی ممنون برای حرفای خوب و پرپر دستاور زون رفی شالگونی، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید، تشکر میکنم.
خیلی ممنون.
زنده باشید.
بله بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه‌های آینده چالش این بحث رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. بدرود.